بسم الله الرحمن الرحیم. درآمدی بر 8 سال دفاع مقدس. هرقدر که جنگ و اشغالگری در میان ملت‌ها ناپسند شمرده شده، دفاع و جنگ‌های آزادی بخش مورد ستایش قرار گرفته است. سرشت آدمی پاک است و انسان‌ها به طور فطری میل به صلح و آرامش دارند. بر این اساس روح پاک آدمی همزیستی و همکاری با دیگران را در محیطی امن و سرشار از اعتماد بر عداوت، خشونت، خونریزی و جنگ و ویرانی ترجیح داده است. در طول تاریخ بشریت و در ادبیات قریب به اتفاق مردم جهان، جنگ‌های تجاوزکارانه و قتل و غارت و حمله به مردم و شهرهای بی‌دفاع مخوف و پلید به شمار آمدند، به ویژه در آخرین کتاب الهی که بر بشریت نازل گشت به عنوان پدیده‌ای مذموم و اهریمنی محسوب شده است. از آنجا که انسان سالم و با شعور و با وجدان ذاتاً صلح‌جو و آرامش طلب است، لذا بر اساس ذات پاک انسان‌ها تصور بر این بود که ملت‌های جنگ طلب و متجاوز موجوداتی هستند غیر طبیعی و بیمار که خوی وحشیانه حیوانی و غریزه درندگی و خودپرستی و زیاده‌خواهی در آنها به طور شگفت‌انگیزی رشد و غلبه دارد. اگرچه برای این انسان نماها جنگ و توسعه طلبی، شجاعت و افتخار و حفظ منافع به شمار می آید، اما عقل سلیم به روشنی در می یابد که چه مصائب و آلامی از تجاوزگری و اشغال سرزمین و خانه و کاشانی دیگران گریبانگیر مردم و انسانهای بیگناه می شود. آدمی به این داوری می رسد که جنگ افروزان بیماران روانی و در این حال خطرناکی هستند که باید آنها را در بند نگه داشت تا آزارشان به سایرین نرسد، و چون اینان راه تجاوز و نابودی انسان و حرص نسل را خود انتخاب کردند، مجازات آنها منطقی ترین روش جلوگیری از تکرار جرم و جنایت به حساب می آید، امری که مالاسف بهای لازم به آن داده نمی شود. سالهای پایانی قرن 20 حوادث و رویدادهای جنگی را در سینه دارد که در یک سوی آن سبویت و درندخویی آتش افروزان و در سوی دیگر آن مردمی مشاهده می شوند که جانهای شیرین خود را سپر این بلا نمودند. سرگذشت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز در همین مقوله جای دارد. در یک سو تجاوز و در سوی دیگر دفاع، و بدین وسیله به مدت 8 سال این جدال نابرابر بر کشورهای درگیر منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و بخش‌هایی از جهان سایه انداخت. خاورمیانه و خلیج فارس همواره از موقعیت سوق‌الجیشی و استراتژیکی بالایی برخوردار بودند و ایران یکی از کشورهای با اهمیت این منطقه به حساب می آید که مالاسف در سده گذشته در نظام دو قطبی حاکم بر جهان توسط ابرقدرت آمریکا رهبرانش به ابزاری برای چپاول منابع آن مبدل گردیده بودند، تا آنگاه که خیزش مردمی همراه با رهبری که ریشه در بطن دین و اسلام داشت در سال 1357 هجری شمسی رهایی این کشور را رقم زد. این اتفاق ساده‌ای نبود که قدرتگرایان به سادگی از کنار آن بگذرند، و لذا برخورد با انقلاب اسلامی تازه به ثمر رسیده ایران در اشکال گوناگون صورت پذیرفت، به طوری که باقی‌مانده سالهای 50 هجری را برای نظام نوپای انقلاب باید سالهای توطئه و دسیسه با هدف درهم کوبیدن آن نامید، پدیده نامیمون که سرانجام جنگی طولانی را بر کشور ما تحمیل نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی آمریکا در منطقه دچار شکست بزرگی گردید، به طوری که در پی سقوط و سرنگونی رژیم پهلوی در ایران، پیمان سنتو لغو و حلقه مرکزی کمربند امنیتی غرب به دور مرکزیت کمونیسم و ابرقدرت شرق گسسته شد و استراتژی منطقه‌ای آمریکا بازوی قدرتمند نظامی خود را از دست داد. مرکز مطالعات استراتژیک ملی آمریکا در گزارش خود درباره کاهش نفوذ این کشور در خاورمیانه نوشت: حرمت و اعتبار مانند ظرف چینی است که به آسانی می شکند و این چیزی است که آمریکا با پیروزی انقلاب اسلامی در منطقه خلیج فارس از دست داده است. با آغاز دهه 80 آمریکا برای تحکیم موقعیت خود در منطقه و برای پر کردن خلأ قدرت ناشی از سقوط شاه و مبتنی بر یک استراتژی جدید، نیروهای واکنش سریع خود را در منطقه مستقر نمود و به تقویت سایر پایگاه‌های نظامیش پرداخت. لس آستین، رئیس کمیته نیروهای مسلح ملی نمایندگان آمریکا، می‌گوید: باید هدف استراتژی آمریکا متوقف کردن ایران در گسترش انقلاب اسلامی بنیادگرای خود به جهان غرب به ویژه خلیج فارس باشد، حتی اگر در این راه استفاده از نیروهای نظامی لازم شود. و یا برژنسکی، مشاور امنیتی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، اظهار داشت: استراتژی آمریکا در مقابل انقلاب اسلامی باید تقویت دولت‌هایی باشد که توان انجام عملیات نظامی علیه رژیم ایران را دارا هستند. بر این اساس قدرت‌های بزرگ و به ویژه آمریکا برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران استراتژی‌های گوناگونی را طراحی کردند، از جمله تقویت برخی گروه‌های داخلی، کمک به مخالفان انقلاب، طرح کودتا و غیره، ولی هیچ یک نتوانست آنها را به مقصود خود برساند، تا اینکه بالاخره دولت عراق برای حمله به ایران مناسب دیده شد و با تأیید و تشویق و قول‌های مساعد همکاری نظامی و اقتصادی و سرازیر کردن تسلیحات نظامی به این کشور، زمینه‌های آغاز جنگ تحمیلی فراهم آمد. صدام حسین، رئیس جمهوری عراق، در همین زمان گفت: اکنون ما برای بازپس گرفتن حقوق خود از ایران نیروهای کافی در اختیار داریم. هنگامی که رژیم بعث عراق آتش جنگ خانمانسوز تحمیلی علیه ایران اسلامی را برافروخت، سردمداران این رژیم به صراحت قصد خود را برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران و سرکوب انقلاب اسلامی اظهار نمودند و با بی‌پروایی و به پشتوانه استکبار جهانی عهدنامه 1975 فیما بین دو دولت ایران و عراق را در برابر دوربین‌های تلویزیون پاره کردند. با سرنگونی رژیم شاه و پا گرفتن نظام جمهوری اسلامی در ایران، عراق زمینه را برای اعمال اغراض سیاسی و نظامی خود مناسب دید. لذا صدام حسین ابتدا در یک تصفیه حزبی حسن البک را از رهبری عراق کنار زد و خود جای او نشست. وی سپس با رویکرد به سیاست همکاری با کشورهای غربی به ویژه آمریکا و فرانسه، پایه‌های حکومت خود را تحکیم بخشید و سیاست رادیکالی منطقی خود را کنار گذاشت و به همکاری بیشتر با کشورهای عربستان، کویت و برخی کشورهای دیگر روی آورد و همزمان با این تحولات گروه‌های معارض ایران از قبیل جبهه التحریر عربستان و جبهه التحریر اهواز و سازمان سیاسی خلق عرب را فعال ساخت و گروه‌های مسلح غیرقانونی ایرانی را در کردستان همچون حزب دموکرات کردستان و غیره را به خدمت گرفت. مرحله خاص گذار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و پیدایش نظامی که منافع آمریکا را به خطر انداخته بود، از نظر عراق زمینه مساعدی برای نمایش وجود منافع مشترک آمریکا و عراق در ایران و جلب حمایت این کشور در حمله به ایران بود. سرنگون شدن حکومت پهلوی که به عنوان ژاندارم و محور اساسی امنیت غرب در منطقه نقش بازی می کرد، ظهور یک ایدئولوژی جدید و استکبار ستیز، ایجاد خلأ امنیتی در منطقه و نگرانی آمریکا از خطر گسترش انقلاب اسلامی، ناامیدی آمریکا از بازگشت مجدد به ایران که با تسخیر لانه جاسوسی ماهیت فعالیت‌هایش در ایران مشخص و ابتکار عمل از وی سلب گردید، همگی در همین راستا قابل تأمل می باشند. صدام حسین رئیس جمهوری عراق در سخنانی در جلسه فوق‌العاده مجلس ملی عراق در 17 سپتامبر 1980 اظهار داشت: من در برابر شما اعلام می کنم که موافقتنامه ششم مارس 1975 از نظر ما کلم یکن تلقی می شود. بنابراین وضعیت حقوقی شط العرب باید به وضع قبل از مارس 1975 برگردد. این رودخانه با تمام حقوقی که از حاکمیت مطلق عراق بر آن ناشی می شود جزء تمامیت عربی عراق است، همانطور که در سراسر تاریخ در نام و در واقعیت چنین بوده است. این در حالی است که حتی در دوره قدرت امپراتوری عثمانی که عراق بخشی از این امپراتوری محسوب می شد، اگرچه دو کشور ایران و عثمانی اختلافات مرزی با یکدیگر داشتند، اما هیچگاه عثمانی ها نسبت به حاکمیت ایران در مورد شط العرب اعتراض نداشتند. در خصوص مسائل مرزی در طی این دوره طولانی عهدنامه‌ها و پروتکل‌های مختلفی میان دو کشور به امضا رسید که آخرین آنها همین عهدنامه مرزی و حسن همجواری بر اساس اصول توافق دو کشور مندرج در اعلامیه الجزایر مورخ مارس 1975 بود که در آن تصریح گردیده که دو کشور مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه 1913 و صورت جلسه‌های کمیسیون تعیین مرز 1914 و مرز آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین کنند. البته علل و انگیزه آغاز جنگ تنها در مسئله اروند خلاصه نمی‌شد. در واقع علاوه بر این، تصرف قسمتی از اراضی ایران در جبهه مرکزی و نیز تجزیه استان خوزستان از جمله اهداف ارضی و مرزی عراق محسوب می شد. در اردیبهشت ماه سال 1359 صدام در مجمع شورای ملی عراق گفت: هیچ وقت رسالت خود و مفهوم آن را از یاد نبردم. ما فریاد زنان عربی را که در عربستان خوزستان به سر میبرند از یاد نخواهیم برد. و بدین ترتیب نظامیان رژیم حاکم بر کشور عراق در همسایگی غربی ایران در 31 شهریور 1359 همچون سیلی مخرب مرزهای قانونی را در نوردیدند و رسماً با تصرف بخشهای از ایران، مع الاسف هم در آغاز اشغالگری و هم در ادامه آن، از هیچ جنایتی دریغ نورزیدند. جمهوری اسلامی ایران در همان ماهای نخست هجوم ارتش عراق و اشغال بخش‌های از سرزمین ایران، شرایط منصفانه و منطقی خود را برای پایان دادن به این جنگ ناخواسته اعلام کرد که اولین شرط آن خروج بدون قید و شرط متجاوزان و اشغالگران از خاک میهن اسلامی ایران بود و بارها در مجامع بین المللی با ارائه دلایل متقن، نقض مقررات و اصول بین المللی و منشور سازمان ملل متحد را از جانب عراق متذکر و خواستار اقدام جدی این مجامع علیه رژیم بغداد شد. تهران معتقد بود که اگر رژیم عراق به دلیل شروع تجاوز و توسل به زور و نقض آشکار مقررات بین المللی و به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه محکوم گردد، این امر نه تنها بر اعتبار مجامع بین المللی و استحکام اصول حاکم بر آنها می افزاید، بلکه ضمانت اجرایی نیرومندی برای بازداشتن دولت‌هایی که قصد تجاوز به سایر سرزمین‌ها را دارند به وجود خواهد آورد. بر اساس ذات پاک انسان‌ها، تصور بر این بود که آگاهی ملت‌های آزاد و بیدار جهان از میزان جنایات و وسعت جرائم و درنده‌خویی‌های متجاوزان سبب خواهد شد که جوامع بشری با هوشیاری مراقب باشند که چنین یاغیان متجاوز قدرت را به دست نگیرند و جهان را دچار مصیبت خانمانسوز جنگ و ویرانی نسازند و هنگامی که مردم گیتی به روشنی دریابند که جنایتکاران بعثی عراق چسان مردم بیگناه، زنان و کودکان و سالمندان را در شهرها و روستاها با بیرحمی تمام و با بکار بردن انواع گلوله‌های آتشین و موشک‌های مخرب و بمباران هوایی به شهادت رساندند، زنگ خطر به قدرت رسیدن چنین افراد و گروه‌هایی در گوش افکار عمومی جهان تنین انداز خواهد شد. یکی از صحنه‌های دردناک و در این حال نمونه بارز تبحش و نقض حقوق انسانی توسط رژیم عراق، حملات مکرر ارتش آن دولت به مناطق مسکونی ایران است که اصطلاحاً جنگ شهرها خوانده شد. پس از ناکامی عراق به لحاظ نظامی و سیاسی و روانی در جبهه‌های جنگ، سردمداران این رژیم به خیال خام خود با هدف کسب امتیازات و تحمیل صلح به بمباران و موشکباران شهرها مبادرت ورزیدند. در بند 5 ماده 85 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو 1977، حمله به افراد غیر نظامی، حمله به تأسیسات دارای قدرت تخریبی زیاد و حملات نامشخص علیه افراد یا اهداف غیر نظامی از موارد نقض آشکار مقررات پروتکل و حقوق جنگ است و این گونه اعمال جنایات جنگی توصیف شده است. حملات عراق به مناطق مسکونی و شهرهای ایران حتی پیش از تجاوز ارتش بعثی به صورت پراکنده انجام می شد، ولی با هجوم سراسری نیروهای عراقی این حملات شدت بیشتری یافت. مردم اهواز در دوم مهر ماه 1359 شاهد حملات میگ‌های عراقی به این شهر بودند و شهر مقاوم دسفول که در طول مدت جنگ تحمیلی آماج هزاران بمب و موشک گردید، برای اولین بار در 16 مهر ماه همان سال مورد حمله 4 میگ عراقی قرار گرفت. این قبیل حملات تا سال 1362 ادامه داشت. در کنار بمباران‌های هوایی، رژیم عراق با حملات موشکی به وسیله موشک‌های زمین به زمین اسکاتبی و فراگ در طول شبانه روز مردم شهرهای بیدفاع ایران را به خاک و خون کشید. اولین موشک 9 متری زمین به زمین در تاریخ 17 مهر ماه 1359 به شهر دسفول پرتاب شد که بیش از 400 شهید و مجروح به جای گذاشت. آری، اگر دانش آموزان در گوشه و کنار شهرها و کشورها دریابند که چگونه هواپیماهای پیشرفته جنگی به کشتار دانش آموزانی همانند آنان در شهرها و روستاهای ایران دست زدند و پسران و دختران دانش آموز در کلاس و محیط مدرسه همراه با دفتر و کتابشان با فشار وحشتناک و صدای خرد کننده انفجار بمب به طرز فجیعی به شهادت رسیدند، به یقین می توان تصور کرد که انزجار عمیق و تنفر بی حد خود را نسبت به چنین قاتلان بی رحمی ابراز خواهند داشت. ایران در طول جنگ تحمیلی در برابر حملات وحشیانه عراق علیه نواحی مسکونی همواره از خود خیشتنداری بسیار نشان داد و از آغاز جنگ تا خرداد 1363 یعنی قریب 4 سال از توسل به عمل متقابل که به موجب مقررات حقوق بین الملل ممنوع شناخته شده است خودداری کرد. اما پس از شدت گرفتن حملات عراق و افزایش ابعاد کشتار افراد غیر نظامی، به ناچار و پس از پیمودن همه راه‌ها برای مجبور ساختن عراق به رعایت قواعد حقوق بین الملل و نتیجه بخش نبودن آنها، به گلوله باران محدود مناطق مرزی و صنعتی عراق مبادرت ورزید. بررسی آماری یک دوره 10 ماهی حمله به مناطق مسکونی ایران حاکی است که از 31 شهریور 1363 تا 30 تیر ماه 1364 حداقل 564 بار این مناطق مورد بمباران و موشکباران نظامیان بعثی قرار گرفتند که تیان هزاران انسان بیگناه کشته و مجروح شدند. اگر نبود این همه ددمنشی های رژیم عراق، ایران هرگز راضی نمی شد قدرت خود را با شلیک موشک به قلب بغداد و یا کرکوک به رخ دشمن بکشاند. این وضع همچنان ادامه داشت. آخرین و یکی از حساس‌ترین مراحل جنگ شهرها حملات موشکی عراق به تهران، قم و برخی شهرهای مرکزی ایران بود که با موشکباران تهران در تاریخ 10 اسفند 1366 توسط ارتش عراق آغاز گردید و تا اول اردیبهشت 1367 ادامه یافت که طی این مدت حدود 170 موشک میانبرد به تهران و شهرهای مرکزی ایران پرتاب شد و تلفات جانی و مالی زیادی را موجب گردید. اولین مقابله به مثل ایران در تاریخ 15 خرداد 1363 انجام گرفت و تا پایان جنگ هر بار که مجامع بین المللی و یا رژیم عراق درخواست می کرد، این حملات از سوی ایران بلافاصله متوقف می گردید. اگر مسافران خطوط هواپیمایی و راه آهن که در عرصه پهناور کره ارض با آسودگی و اطمینان خاطر مسافت‌های دور و نزدیک را طی می‌کنند، مطلع گردند که جنایتکارانی ددمنش مسافرانی همانند آنها را هدف راکت و بمب قرار داده و سفر آنان را در نیمه راه به خون نشانده‌اند، بیشک خشم و نفرت خیش را به سوی عاملان این جنایت فریاد خواهند کرد. توسعه هواپیمایی کشوری بین المللی و حفظ امنیت خطوط حمل و نقل هوایی بین المللی و تأمین سلامتی و نظم پرواز و نیز تضمین ایمنی مسافران و خدمه هواپیما از جمله اهدافی است که در کنوانسیون 1944 شیکاگو و زمائم و ملحقات آن برای نیل به آنها تنظیم و منعقد گردید. همچنین سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ایکائو به منظور تسهیل روش‌های حصول به آن اهداف و پیریزی اصول و طرق پیشرفت حمل و نقل هوایی بین المللی تشکیل شد. با این وجود بارها هواپیماهای مسافربری از جمله هواپیماهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با صدها مسافر زن و کودک بیگناه مورد تهدید و رهگیری واقع شدند و در تاریخ اول اسفند ماه 1364 دو فروند جنگنده عراقی به یک هواپیمای F-27 آسمان در مسیر تهران اهواز حمله و آن را سرنگون کردند که در این حمله 22 سرنشین آن به شهادت رسیدند. در روز 23 مهر ماه 1365 نیز حمله موشکی هواپیماهای عراقی به فرودگاه شیراز و به هنگام سوار شدن مسافران هواپیما باعث شهادت حدود 30 تن از مسافران گردید و نیز موارد متعددی از این قبیل. ایران به تعهدات بین المللی خود در خصوص امنیت حمل و نقل هواپیمایی بین المللی نیز عمل کرده و در برابر اعمال وحشیانه و حملات عراق به هواپیماهای مسافری از جمله سرنگونی هواپیمای حامل بن یحیی وزیر امور خارجه اسبق الجزایر و هواپیمای مسافری شرکت آسمان و حمله به فرودگاه‌ها و غیره، همیشه بر مسئولیت خود نسبت به امنیت خطوط حمل و نقل هواپیمایی و تأمین سلامتی و نظم پروازها و تضمین ایمنی مسافران و خدمه هواپیماها تأکید نموده و از توسل به عمل متقابل اجتناب ورزیده است. اگر روستاییان و دهکده‌های دورافتاده و آوارگان چادرنشین کنار رودها و دامنه کوهستان‌ها و ساکنان شهرک‌های مرزی بدانند که بر سر انبوه زنان و مردان و کودکان بیگناه اشنویه چه آمده است و چگونه آنان در خانه و چادر و مغازه و مزرعه در حالت استرابی وحشتنگیز هدف بمباران گازهای شیمیایی قرار گرفته و پوستشان سوخته و چشمهایشان از حدقه در آمده و نوزادانی که در آغوش مادرانشان بودند و در میان ابر زرد و سفید مرگ زندگی شیرین را بدرود گفتند، مسلماً از شدت خشم و وحشت خواهند لرزید و با مشتهای گره کرده فریاد مرگ بر شیطان و مرگ بر جنگ طلب را سر خواهند داد. از جمله مهمترین سندی که در زمینه ممنوعیت استفاده از سلاح شیمیایی وجود دارد، پروتکل مورخ 17 ژوئن 1925 ژنو است که از سال 1928 لازم الاجرا شده است. علی‌رغم آن که عراق در تاریخ 8 سپتامبر 1931 به این پروتکل ملحق شده بود، اما در جنگ تحمیلی بارها و بارها این سم مهلک را علیه ایران به کار گرفت. اما هولناکترین مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی پس از جنگ جهانی اول مربوط به حوادث حلبچه است. این واقعه موجب شد که استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی به طور گسترده‌ای در معرض آگاهی عمومی قرار گیرد، زیرا این بار عراق علیه مردم کرد حلبچه و اتباع خود این چنین جنایت بزرگی را مرتکب شده بود. گستاخی رژیم عراق در استفاده از سلاح‌های ممنوعه به حدی بود که حتی از طرح آن نیز ابایی نداشت. طارق عزیز وزیر خارجه این رژیم در تاریخ 28 اردیبهشت 64 طی یک مصاحبه مطبوعاتی گفت کشورش برای دفاع از خاک خود هر گونه سلاحی را که در اختیار دارد به کار خواهد گرفت. و یا وزیر بازرگانی خارجی این رژیم حشام توفیق در مصاحبه با روزنامه کویتی الانباء اظهار داشت عراق از سلاح‌های شیمیایی به خاطر دفاع از شرف امت عراق استفاده خواهد کرد. البته اسناد غیر قابل انکار حاکی از آن است که از همان اوائل جنگ رژیم عراق سلاح‌های شیمیایی را علیه رزمندگان اسلام به کار می‌گرفته است. بمباران‌های شیمیایی در منطقه شلمچه، میمک، ایلام و کنجانچم در سال 1359، منطقه حویزه، ارتفاعات الله اکبر، پل نادری، کرخه و خرمشهر در سال 1360 و تا پایان سال 1363 حداقل 100 بار در جبهه ها و مناطق مختلف مشاهده شده است. داستان مقاومت شجاعانه مردم ایران اسلامی را باید در حماسه های بزرگ و ماندگار تاریخ بشریت به دفعات باز گفت. مردمی که یک تنه در برابر صف عظیمی از خیل شیطانها و شیطانکها و جنایتکارانی که آمده بودند همه هستی آنها را به تاراج ببرند، دلیرانه و صبورانه ایستادند. آری ایستادند تا آنگاه که دشمن خسته و مأیوس و ناکام از دستیابی به اهداف شوم و بلند پروازانه خود روی به سوی عقب نهاد. دفاع مشروع یکی از اصول دیرین حقوق بین الملل است که در ادوار مختلف تاریخ همواره مورد تأیید و شناسایی ملل مختلف قرار گرفته است. طبق این اصل هرگاه ملتی مورد تجاوز بیگانگان قرار گیرد، عکس العمل طبیعی و ذاتی وی همانا اقدام به دفاع مشروع از خود است. با تشکیل سازمان‌های بین‌المللی حافظ صلح در قرن 20، نظیر جامعه ملل و سازمان ملل متحد، مسئولیت عمده و نخستین برای رفع تجاوز به عهده آنها گذاشته شد. نظامی که این قبیل سازمان‌ها به وجود آوردند به نظام امنیت دست جمعی معروف است که طبق آن هرگاه ملتی مورد تجاوز قرار گیرد، وظیفه کلیه اعضای جامعه بین‌المللی است که برای رفع تجاوز اقدام کنند. این امر در ماده 16 میثاق جامعه ملل پیشبینی گردیده و منشور سازمان ملل شورای امنیت را در خصوص اتخاذ اقداماتی به منظور رفع تجاوز مسئول قرار داده است و بر اساس ماده 151 این منشور حق دفاع را برای کشوری که مورد تجاوز واقع شده منظور نموده است. باید افزود که در برابر مقررات موضوعی حقوق بین الملل و نظریه علمای حقوق بین الملل هیچ محدودیتی برای دولتی که از خود دفاع می کند نخواهد بود و لذا از آنجا که تا روزهای پایانی جنگ هنوز قسمتهای از سرزمین جمهوری اسلامی ایران در اشغال نیروهای متجاوز عراق قرار داشت و آثار تجاوز با وجود تلاش‌های ایثارگرانه رزمندگان پرتوان اسلام به طور کامل محو نگردیده بود، بنابراین ایران این حق ذاتی و طبیعی را داشت که متجاوزین را از خانه خود بیرون براند، ضمن آنکه هیچ اعتمادی به حاکم رژیم بعثی عراق یعنی صدام حسین وجود نداشت و بالاخره ضرورت مقابله با جنایتکاران جنگی و بیرون راندن اشغالگران و تعقیب متجاوز تا آنگاه که اطمینان حاصل شود که از عمل تجاوزگرانه خود دست برداشته است امری بود که از سوی همگان مورد قبول واقع می شد. حق طلبی مردم مسلمان ایران را هیچ کس منکر نگردید و عادلانه بودن و درستی خاصه ایران را کسی تکذیب نکرد، اما در جهان سیاست و دنیای داد و ستدهای مبتنی بر منفعت صرف کمتر کسانی شجاعت و آمادگی آن را داشتند که به صراحت و آشکارا اجرای عدالت را تأیید و تأکید کند. اکثر رهبران کشورها بدون هیچ گونه ابهامی قبول داشتند که جمهوری اسلامی ایران مورد تجاوزی آشکار قرار گرفته است و همگان اذعان داشتند که مقامات عراقی در ادامه جنگ طولانی 8 ساله مرتکب نقض قوانین مربوط به جنگ و قواعد بین المللی مربوط به صلح و امنیت و مقررات حقوق بشر و حتی مقررات مربوط به محیط زیست شدند. حکام رژیم عراق به رغم تعهدات بین المللی اعتنایی به مقررات مندرج در کنوانسیون لاهه 1954 از جمله به آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی و مذهبی چه در مناطق تحت اشغال و چه در سایر نواحی خودداری نکردند. آسیب‌های وارده به این نمونه‌های آثار هنری و تاریخی و نفایس گرانقدر هنر و دانش معماری تا حدی است که جبران آن بسیار دشوار و بعضاً غیر ممکن است. این رژیم در تاریخ 22 اسفند ماه 1363 در جریان حمله هوایی به شهر اصفهان مسجد جامع این شهر را که از آثار پر ارزش تاریخی و معماری ایران به شمار می آید بمباران کرد و قسمت‌های از این بناها را ویران نمود. مواردی از این دست و حمله به مساجد و حسینیه‌ها در طول جنگ تحمیلی بارها توسط نظامیان این رژیم به وقوع پیوست. در نهایت اینکه اگرچه همگان حق را به جانب ایران می‌دادند ولی آمادگی آن را نداشتند که به مجازات متجاوز و اجرای عدالت درباره وی رضایت دهند و شاید بتوان گفت که هنوز جامعه دولت‌های جهانی به آن حد از بلوغ نرسیده بودند که آماده باشند منفعت مادی را فدای معنویت کنند. ابرقدرت‌ها و برخی کشورهای منطقه و خارج از منطقه مکرراً مدعی می‌شدند که خواستار حفظ بی‌طرفی خود در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هستند، ولی عملاً تنها کشورهای معدودی بر اساس قواعد بی‌طرفی اقدام کردند. به خصوص رفتار تبعیض‌آمیز برخی از دولت‌های منطقه خلیج فارس و نیز قدرت‌های بزرگ علیه قربانی تجاوز یعنی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت جدی و آشکار با تکالیف ناشی از بی‌طرفی داشته است. مالاسف همین دوگانگی و سیاست زدگی ها سبب شد که نظام جهانی به تجهیز عراق پرداخت، به طوری که در بهمن 1359 فرانسه اقدام به فروش هواپیماهای میراژ به این کشور کرد. سلاح‌های شیمیایی توسط کشورهایی از جمله آلمان در حد گسترده، متنوع و خطرناک به عراق فروخته شد و برای فشار بیشتر به ایران و تهدید جریان فروش نفت و محدود ساختن منابع ارضی ایران، فرانسه هواپیماهای سوپر اتاندارد و موشک‌های اگزوسه را به عراق فروخت و این کار با واگذاری هواپیماهای میک به عراق توسط روسیه تکمیل گردید. متعاقباً برد موشک‌های اسکادبی با واگذاری قطعات رایانه‌ای پیشرفته توسط آمریکا افزایش یافت تا عراق بتواند شهرهای تهران و دورتر را هدف قرار دهد. علاوه بر تمامی اقدامات مذکور، آمریکا و سایر کشورهای اروپایی ایران را به طور کامل مورد تحریم اقتصادی قرار دادند. کشورهای منطقه نیز با قول حمایت سیاسی و کمک حداقل 30 میلیارد دلاری صدام را قبل از جنگ پشتیبانی کردند و در راه نهادینه کردن این حمایت و در مخالفت آشکار با ایران، شورای همکاری خلیج فارس را در اسفند 1359 با شرکت 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس تشکیل دادند. در اجلاس چهارم این شورا حاکم بحرین اعلام کرد که جدا از کمک‌های تسلیحاتی، این شورا 40 میلیارد دلار به عراق در جنگ علیه ایران کمک نقدی کرده است. تلاش‌های 8 ساله و مقاومت دلیرانه و بی‌نظیر مردم مسلمان ایران و ایثارگری و مجاهدت‌های حماسی جوانان کشور برگرفته از فرهنگ ناب اسلامی و حماسه جاودان عاشورای حسینی در دفاع از دین و ملک همچنان ادامه یافت، تا اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه 598 در ژوئیه 1987 به اتفاق آرا خواستار توقف جنگ و آتش‌بس در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد، با این وعده که کمیته بی‌طرفی جهت شناسایی و تعیین متجاوز تشکیل و خسارات عظیم جنگ تأمین گردد. مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران این بار نیز بر مجازات متجاوز تأکید ورزیدند، ولی در نهایت معلوم شد که قدرت‌های بزرگ و حامیان بین‌المللی رژیم عراق همچنان مانع اجرای عدالت بوده و برای حفظ دست نشاندگان خود از هیچ کوششی و به کار بردن هیچ ترفند و تهدیدی فروگذاری نخواهند کرد. گذری به قطعنامه‌های صادره از سوی سازمان ملل در این خصوص خود گویای واقعیت‌های فراوان است. اولین قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه شماره 479، 7 روز پس از حمله عراق صادر گردید که به رغم اینکه تجاوز عراق با مفهوم قطعنامه مجمع عمومی درباره تعریف تجاوز 1974 کاملا انطباق داشت، معذالک شورای امنیت با صدور این قطعنامه به مسئله تجاوز عراق به دیده اغماز نگریست. این قطعنامه نه اشاره‌ای به نقض تمامیت ارضی ایران دارد، نه تجاوز عراق را محکوم کرده، نه پیشنهاد آتش بس داده و نه از نیروهای متجاوز خواسته که سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند. این قطعنامه تنها از ایران و عراق می‌خواهد که از استفاده بیشتر از زور خودداری نمایند. در واقع مفهوم دیگر این قطعنامه آن است که نیروهای متجاوز در مناطق اشغالی باقی بمانند و ایران از حمله به نیروهای ارتش عراق برای بازپس گرفتن مناطق اشغالی خودداری ورزد. پس از صدور این قطعنامه بی‌محتوا و جانبدارانه، شورای امنیت به مدت 22 ماه سکوت اختیار کرد و این دقیقاً همان ایامی است که نیروهای عراقی به پیشروی ادامه داده و مشغول تحکیم مواضع خود در مناطق تحت اشغال بودند. تا پایان جنگ 7 قطعنامه دیگر توسط شورای امنیت صادر گردید که در هیچ کدام آنها رعایت حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل لحاظ نشده است. در این حال جالب آن است که هر یک از این قطعنامه ها در مقطعی صادر می شد که رزمندگان مسلمان ایرانی موفق به کسب پیروزی در یکی از جبهه های نبرد می شدند و این خود یکی از بارزترین نمونه های اقدامات جانبدارانه قدرت های حاکم بر جهان در طول جنگ نسبت به اشغالگر به حساب می آید. پس از انجام عملیات های پیروزمندانه طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس و دیگر عملیات ها که منجر به آزادی بخش های سرزمین های اشغالی می شد، قطعنامه هایی صادر گردید و بالاخره 8 قطعنامه شورای امنیت در تاریخ 29 تیرماه 1365، 20 ژوئیه 1987 صادر شد که تا حدودی به بعضی از خواسته های ایران نزدیک بوده و ضمن نکوهش آغازگر جنگ، کاربرد سلاح‌های شیمیایی را مورد سرزنش قرار داده بود. بدین ترتیب مواضع غیرعادلانه شورای امنیت در خصوص جنگ تحمیلی اندکی تعدیل و به واقع بینی نزدیک گردیده بود. داعیه اکثر رهبران و مقامات کشورهای کوچک و بزرگ این بود که چون رژیم عراق قطعنامه 598 را پذیرفته و مرتباً اصرار به پذیرش آتش بس و قبول صلح دارد، لذا اگر جمهوری اسلامی ایران قطعنامه مذکور را بپذیرد، صلح و ثبات به منطقه بازگشته و سازمان ملل متحد ضامن حصول این امر خواهد بود. رهبران ایران با توجه به نکات مذکور، اگرچه مجازات و اجرای عدالت را حق قانونی و مشروع خود می دانستند، جهت هموار کردن راه به منظور برقراری صلح و آرامش و جلوگیری از خونریزی و وارد آمدن خسارات بیشتر و به امید آن که جامعه بین الملل به زودی متجاوز را شناسایی و محکوم خواهد ساخت، قطعنامه 598 شورای امنیت را پذیرفته و خواستار اجرای سریع یکایک بندهای 8 قطعنامه بر اساس طرح اجرایی دبیرکل سازمان ملل متحد شدند. اما جالب است دنیا بداند که یک روز پس از تصویب قطعنامه مذکور که در آن سایر کشورها به خویشتنداری از هر گونه اقدام برای گسترش بیشتر مناقشه فرا خوانده شدند، آمریکا به بهانه حمایت از کشتی‌های کویتی ناوگان نظامی خود را به خلیج فارس روانه کرد و در حمایت از عراق و برای جلوگیری از برتری نسبی ایران در جنگ خلیج فارس وارد عمل شد. البته آمریکایی‌ها در مراحل مختلف جنگ و از طرق گوناگون اطلاعاتی و تسلیحاتی کمک‌های موثری به عراقی‌ها نموده بودند، به طوری که فرزن همزمان با سقوط فاو به سکوهای نفتی ایران حمله کردند و از همه مهمتر و افشاگرانه‌تر این که در سال 1367 با سرنگون کردن هواپیماهای مسافربری ایران به جنگ ابعاد فاجعه‌آمیزتری دادند. روزنامه واشنگتن پست طی مقاله نوشت مقامات آمریکایی سه پدیده خرد کننده را درباره جمهوری اسلامی برمی‌شمارند که به گمان آنان اثرات سهمگین در روحیه ایرانیان در جبهه ها و زوال فکری در تهران به جای گذاشته است. نخستین پدیده جنگ شهرها، پدیده دوم استفاده فزاینده و موفقیت آمیز عراق از جنگ افزارهای شیمیایی و سوم سیاست دوشاخی آمریکا شامل فشارهای دیپلماتیک به تهران همزمان با حمایت نظامی از همسایگان ایران. همین حمایت ها بود که زمینه های تعویض میدان نبرد را برای عراقی ها فراهم آورد و سبب بروز بحران در خلیج فارس گردید. اولین حمله رژیم عراق به تأسیسات نفتی خلیج فارس در تاریخ 8 بهمن ماه 1361 صورت گرفت که تیان میدان نفتی نوروز مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت و پس از آن تعداد دیگری از سکوهای نفتی ایران مورد حملات نظامیان عراقی واقع شد که ضمن خسارات مالی و جانی آلودگی محیط زیست بخش قابل توجهی از آبهای خلیج فارس را سبب گردید. ممنوعیت آلوده ساختن محیط زیست در اصول عرفی حقوق بین الملل عمومی و همچنین در قوانین مربوط به حمایت حقوقی معنوی و انسانی در جنگ به ویژه در مواد 55 و 56 پروتکل 1977 الحاقی به قرارداد 1944 ژنو راجع به حمایت از قربانیان جنگ مورد تأکید قرار گرفته است. حمله به کشتی‌های تجاری دول بی‌طرف در آب‌های بین‌المللی توسط رژیم عراق از دیگر اقداماتی است که ارتش عراق پس از شکست در جبهه‌های نبرد و عدم توانایی در مقابله با نیروهای ایران از فوریه 1984 به آن مبادرت ورزید. هدف اصلی عراق از این اقدام قطع جریان صدور نفت و اعمال فشار اقتصادی به ایران و همچنین قطع راه‌های دریایی و ارتباطی ایران بود. تحقیقات به عمل آمده بیانگر آن است که رژیم عراق پس از عملیات پیروزمندانه بیت المقدس و احساس ناتوانی در مقابله با رویارویی با رزمندگان ایرانی در جبهه های نبرد برنامه ریزی های وسیعی را در گشودن جبهه جدید در منطقه خلیج فارس و حمله به کشتی های تجاری و نفتکش ها طراحی نمود. وزیر نفت این رژیم در مصاحبه با روزنامه کویتی الانبا در مورخه 15 اسفند ماه 1363 اظهار داشت که عراق همچنان به نفتکش هایی که به بنادر ایران نزدیک می شوند حمله خواهد کرد. مقامات ایرانی نیز به ناچار اعلام کردند که چنانچه عراق منابع صدور نفت و ترمینال خارک را مورد حمله قرار دهد، ایران نیز رفت آمد کشتی ها را در خلیج فارس ناامن خواهد کرد. حمله به نفتکش ها در سال 1363 به دفعات انجام پذیرفت، به طوری که حسب آمار از تاریخ 16 مهر ماه 1363 تا 21 تیر ماه 1364 در حدود 53 هدف به ثبت رسیده است و در طول جنگ 8 ساله بیش از 540 فروند کشتی در خلیج فارس مورد حمله قرار گرفت که 2/3 حملات از سوی عراق بوده است. اگر به این تعداد حدود 100 فروند کشتی محاصره شده در اروند رود را نیز اضافه کنیم که با شروع جنگ نتوانستند از این آبراه خارج شوند، آثار سوء این مسئله بیشتر نمایان می شود. ایران در امر مقابله به مثل همچنان مدتی دیگر نیز تأمل نمود و تلاش کرد تا شاید مجامع جهانی عراق را از این جنایت باز دارند، ولی نه تنها این چنین نشد بلکه بعضی کشورها به خصوص اروپایی با سرازیر کردن امکانات خود به سوی عراق و در اختیار قرار دادن هواپیماهای سوپر اتاندارد و میراژ و موشکهای اگزوسه بر آتش جنگ نفت کشها افزودند. تنها در اردیبهشت سال 1363 بود که اولین اقدام مقابل به مثل جمهوری اسلامی ایران با هدف فروکش نمودن جنگ نفتکش‌ها انجام گرفت. گری سیک مشاور کارتر میگوید عامل عمده ادامه جنگ از جانب ایران صدور نفت توسط این کشور است و تا موقعی که از ایران نفت صادر می شود جنگ ادامه خواهد داشت. بنابراین باید جریان صدور نفت ایران را قطع کرد. لذا می توان اذعان داشت که آتش افروزی عراق در گستره وسیعی شامل زمین و دریا و هوا، اهم از جبهه های نبرد، اماکن مسکونی و اقتصادی و آثار باستانی، هواپیماهای جنگی و مسافربری، کشتیهای حمل کالا و یا ناوگانهای نظامی، چه مربوط به کشورهای متخاصم و یا دیگران، همه و همه را در بر گرفت. در یک تقسیم بندی صرف نظر از دوران رکود عملیاتی در جبهه عراق از حیث آفند میتوان اظهار داشت که در طول جنگ تحمیلی عراق در سه دوره زمانی ابتکار عمل را در تهاجم زمینی علیه جمهوری اسلامی در دست داشت و تعیین زمان و مکان عملیات و آفند را در اختیار گرفته بود. اگرچه عراق به عنوان شروع کننده و تحمیل کننده جنگ در 31 شهریور 1359 رسماً و در تمام طول مرزهای مشترک با ایران و نیز در هوا و دریا به تهاجم گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران دست زد، اما قبل از آن نیز تحرکاتی داشته است که اولین نشانه‌های آن مربوط به اوایل سال 58 می باشد. تقویت پاسگاه‌های مرزی، احداث سنگر و مواضع، تحرکات و جابجایی‌ها، افزایش گشت‌ها و مواردی از این قبیل و اشغال مناطقی چون خان لیلی و حوالی قصر شیرین و میمک را میتوان برشمرد و بالاخره با استعداد 12 لشکر در سه جبهه جنوبی، میانی و شمالی به طور گسترده حمله سراسری را آغاز کرد. در ابتدا از آنجا که ایران نسبتاً غافلگیر شده و فاقد توان نظامی کافی در مرزها بود، عراق موفقیت‌هایی به دست آورد. اما دیری نپایید که مقاومت‌های مردمی و نیروهای مسلح انقلابی با رشد روزافزون شکل گرفته و در نتیجه در بسیاری از جبهه‌ها این حرکت کند شد و لذا دشمن تنها در کمتر از 2 ماه اول تجاوز ابتکار عمل را در دست داشت. البته تا اواخر سال 59 باز هم علائمی از تمایل عراق به تهاجم و تحرک مشاهده می شد، اما نمی توان آن را جزء دوره تهاجم فعال محسوب کرد. از اوایل سال 1360 این ابتکار عمل کاملا در دست رزمندگان اسلام قرار گرفت، تا جایی که طی 1 سال نیروهای خودی با انجام چند عملیات عراق را نه تنها در جبهه جنوبی به عقب راندند، بلکه او را واداشتند که برای جلوگیری از تلفات بیشتر از بسیاری از جبهه های دیگر عقب نشینی کند. این وضع تا سال 1364 ادامه داشت. در طول این مدت علارغم انهدام تجهیزات و تلفات سنگین انسانی که بر پیکره ارتش عراق وارد شد، به دلیل پشتیبانی همه جانبه ارتجاع عرب در بعد کمک‌های نقدی و حتی نیرویی به عراق و حمایت استکبار جهانی در زمینه سرازیر کردن تجهیزات و امکانات و همفکری‌ها و همکاری‌های نظامی به آن رژیم، نه تنها ارتش عراق به سمت اضمحلال کشیده نشد، بلکه روز به روز بر قوت و قدرت آن اضافه گردید، به خصوص آنکه عوامل جدیدی از جمله استفاده از موشک‌های دوربرد و مورد هدف قرار دادن مراکز مسکونی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی وارد صحنه نبرد گردیدند. در اواخر سال 64 به دنبال عملیات غافلگیر کننده والفجر 8، فتح فاو و به هم خوردن توازن سیاسی نظامی به نفع ایران، رژیم بغداد شیوه جدید نسبت به گذشته جنگ برگزید و در صدد فعال نمودن جبهه‌های زمینی و تبدیل مواضع دفاعی به حالت تهاجمی برآمد. دشمن در پی شکست تلاش‌هایش برای عقب راندن ایران از فاو، ابتکار موسوم به دفاع متحرک را برگزید که در صورت موفقیت می‌توانست ضمن جبران بخشی از ناکامی‌های سیاسی و روانی از انفعال ناشی از عملیات‌های رزمندگان اسلام خارج شود و بر این اساس بیش از 10 عملیات آفندی را علیه خطوط پدافندی خودی از نیمه اسفند ماه 1364 تا اواخر اردیبهشت 1365 در جبهه های جنوبی، شمالی و میانی به مرحله اجرا گذاشت. انجام عملیات موفقیت آمیز کربلای یک از سوی ایران آغاز مجددی برای تداوم عملیات نظامی پی در پی علیه عراق بود که در اثر آن اشغالگران بار دیگر به لاک دفاعی فرو رفتند. مرحله سوم حملات عراق مربوط به ماهای آخر جنگ است. پس از عملیات والفجر 10 در اواخر سال 1366 و پیروزی در حلبچه، جنگ وارد مرحله جدیدی شد. عراق که توسط قدرت‌های خارجی به نحو بی‌سابقه‌ای تقویت شده و توان نظامی فوق‌العاده‌ای یافته بود، سعی نمود صحنه نبرد را به نفع خود تغییر دهد. اما این وضعیت تنها تا رسیدن عراق به مرز ادامه یافت و دشمن نتوانست به اهداف اصلی خود که ورود مجدد به خاک جمهوری اسلامی ایران و تصرف خرمشهر و کرمانشاه جهت دستیابی به موضع برتر در مذاکرات صلح بود برسد. در این چارچوب طی 4 ماهی نخست سال 67 نیروهای آفندی عراق در مناطقی همچون فاو، شلمچه، ماوود، مهران، جزایر مجنون، شاخ شمیران، قرب شوش و دسفول تا دهلوران مجددن دست به عملیات زدند. در 27 تیر ماه 1367 ایران اعلام کرد که قطعنامه 598 شورای امنیت را میپذیرد. اما عراق با توهم ضعف و سستی در نیروهای ایرانی و علارغم تبلیغات کرکننده قبلی مبنی بر اینکه ایران مایل به صلح نمی باشد، مجدداً حرکت گسترده‌ای را با استعداد 13 لشکر حتی بیشتر از آغاز جنگ در منطقه شمال خرمشهر و جنوب اهواز شروع کرد که ضمن آن به بخشی از جاده اهواز خرمشهر دست یافت و خرمشهر را به طور جدی تهدید نمود. اما طی یک درگیری شدید توسط رزمندگان اسلام تا مرز عقب رانده شد. این حرکت مجدداً تکرار شد و دشمن در طی 3 روز 2 بار دیگر برای تصرف خرمشهر اقدام نمود و هر دو بار نیز عقب رانده شد و بالاخره در 3 مرداد 1367 در حالی که آخرین تانک‌های دشمن از منطقه جنوب به آن طرف مرز رانده شده بودند، حمله عراق به منطقه باختران در پوشش منافقین شروع شد. در این حمله منافقین با حمایت ارتش عراق این فرصت را به دست آوردند که در عمق چند ده کیلومتری خود را به اسلام آباد و نزدیکی باختران برسانند. البته این تهاجم نیز طی یک نبرد 3 روزه سرکوب شد. به دنبال عکس العمل پرقدرت مردم و رزمندگان اسلام در جبهه جنوب و میانی و انهدام منافقین، دشمن چاره‌ای جز فرار و عقب نشینی نداشت و لذا طی چند روز نهایتاً تا 10 مرداد 1367 در محور جنوب به مرزها بازگشت. روز 29 مرداد 1367 از سوی دبیرکل سازمان ملل به عنوان آغاز رسمی آتش بس اعلام شد و نیروهای ناظر سازمان ملل یونیماک در مرز مشترک ایران و عراق حضور یافتند تا مذاکرات صلح آغاز شود. آتشی که صدام برافروخت تبدیل به جنگی شد که تقریبا 1.5 برابر جنگ جهانی اول، 2 برابر جنگ جهانی دوم و 3 برابر جنگ دو کره به طول انجامید و تیان از طرف رزمندگان اسلام بیش از 120 عملیات کوچک، 19 عملیات متوسط با بیش از 2000 تکور و 19 عملیات بزرگ با استعداد بیش از 10000 تکور به منظور بیرون راندن و تعقیب متجاوزان و اشغالگران صورت پذیرفت. آنچه در این لوح فشرده خواهد آمد در حقیقت بازگویی بخشی از تلاش‌های رزمندگان اسلام به منظور دفع تجاوز و بیرون راندن اشغالگران از سرزمین اسلامی ایران است. همانطور که میدان عمل متجاوزین در 3 جبهه شمالی، میانی و جنوبی مرز مشترک دو کشور صورت گرفت، مجموع عملیات‌های جمهوری اسلامی ایران نیز در همین مناطق به وقوع پیوست. گستره و عمق منطقه، وضعیت آب و هوا، پستی بلندی ها، امکانات نظامی و تسلیحاتی دشمن و مواردی از این قبیل هر کدام عواملی بودند که میبایست از سوی رزمندگان اسلام برای بیرون راندن دشمن مورد ملاحظه قرار میگرفتند. قابل توجه است که جنگ نوعی کنش و واکنش خشونت‌آمیز بین دو کشور متخاصم است که یکی یا هر دو برای رسیدن به اهداف مورد نظر و نیز حل اختلافات آن را به عنوان الگوی غالب در روابط بین خود انتخاب می‌کنند. در این میان نیروهای مسلح مسئولیت مستقیم اجرای سیاست‌هایی را که رهبران دو طرف اتخاذ کرده‌اند بر عهده دارند. چنین اقدامی محاسبه‌ای عقلانی است که قواعد رفتاری انسان‌ها بر آن حاکم است و با وجود تفاوت‌های چند از یک الگوی نسبتاً ثابت پیروی می‌کند. با قبول چنین اصلی می‌توان پدیده جنگ را به صورت علمی بررسی کرد و با طرح یک مدل نظری اطلاعات لازم را درباره زمینه‌ها، علل و عوامل مؤثر در وقوع، تداوم و پایان جنگ‌ها گرد آورده و با تشریح وقایع امکان تبیین جنگ را فراهم ساخت. بر این اساس برای هر یک از عملیات‌هایی که توسط رزمندگان اسلام به انجام رسید، ساعت‌ها و روزها و گاه ماه‌ها وقت صرف گردید و ده‌ها نفر به امر فراهم کردن مقدمات کار، طرح‌ها و نقشه‌ها و راهکارها، تدارکات، پشتیبانی، جذب و سازماندهی نیرو، راهسازی، ساخت پل و مهندسی و پزشکی و غیره مشغول می‌شدند. جنگ 8 ساله با همه خسارت‌هایی که برای کشور ما به همراه داشت، که در یک بعد آن از شهادت هزاران انسان فرهیخته و فداکار و هزاران مجروح و جانباز باید یاد کرد، اما خودباوری، مقاومت و ایثار ملت ایران که در لحظه به لحظه دوران اشغال به چشم می‌خورد از جمله برکاتی بود که توده آگاه و مسلمان این کشور را از آزمونی سخت و پرمخاطره پیروز به در آورد. در پایان به ذکر کلمه رمز پیروزی می‌پردازیم. مردم ایران انقلاب شکوهمند خود را با نام خدا آغاز کردند. در جبهه های نبرد علیه خصم متجاوز همیشه و همه جا رمز عملیات دفاع با نام خدای متعال رقم زده می شد و این آموزه‌ای بود که خمینی کبیر، امام، رهبر و بنیانگذار انقلاب و نظام مقدس اسلامی ایران آویزه گوش رزمندگان اسلام، بسیجیان، ارتشیان و پاسداران قرار داده بود. در تاریخ ملت‌ها گاه قهرمانانی ظهور می‌کنند که بود و نبود آن ملت‌ها به عملکرد آن قهرمانان باز می‌گردد. دوران دفاع مقدس در دل خود قهرمانانی را پروراند که داستان زندگی آنها گاهی به افسانه‌های اساطیری می‌ماند، اما افسانه‌هایی نه از جنس خیال. و سلام. تیرماه 1381.